دیگه خرج داره زندگی.
آره زندگی خرج داره.
ولی تو قالب بذارش.
تو قالب بذارمش چی حاج آقا متوجه نشدم.
یه چارچوب تو زندگی درست کن.
واسه افزایش درآمده؟
اصلا واسه هر رفت.
آه واسه هر رفت. اون که 100 درصد
درست. یعنی ببینید اصلا... زندگی یه چارچوب میخواد. حرکتت باید بر اساس این چارچوب باشه. نه هر جایی که شد و هر چی که شد.
آها.
یه دین توری
دیگه حالا چون بارخورد بریم که
آفرین. آره. اولویت اینه که بدونی که چیکار میکنی. الان بیرون که بودیم آیه ثقفی مطلبی روی خاطره تعریف کرد، گفت یکی از این دوستانش علی الظاهر گفت ماشین سوار شد، حالا اوقات بیکاریش مسافرکشی هم میکرده، داشته میرفته سمت خونهش، گفت حالا اینا مسافرم دارم میرم بعدا میارم ببرم دیگه. میگه وسط راه دیدم بو داره میاد داخل ماشین. گفتم چیکار دارید میکنید؟ گفت تا از این مسافرها سوار شده بودم، اتبا بودن، عقب نشسته بودن. گفت چی داریم شام میخوریم؟ گفتم شام چون آبگوشت داشتن میخوردن
تو ماشین.
تو ماشین
چه جوری؟
بعد
یه نون تیریت شده بوده کلا
تیریت کرده بود، همون داشته اولجا تیریت کرده بود، داشته بودن خوردن.
آفرین.
بعد یه دفعه موتوری چیزی میاد ردشی بنده خود ترمز میزنه. ترمز که میزنه موتوری علازاییش میبینه پیاده میشه، ببینه موتوری چی شده، برمیگرده میبینه که ماشین خیلی چی شده.
آخ آخ
میبینه آبگوشت پاچیده
تمام برد آبگوشت.
چه کاری؟
ببین میخوام اینو بهتون بگم، بعضی کارهای طوریه، میگه حالا بذار آقا اینا من شو. گاهی ضرر اون کارو موقع از منفعتش
بیشتر میشه.
بسیار بیشترم هست. من بعضی موقع راجع به کار کردن خانمای حرفو میزنم بهشون برمیخوره، میگم خانما برن حساب کتاب کنن ببینن 30 سالی که کار کردن منفعت کردن یا ضرر کردن. من یقین دارم خسارت دیدن، ضرر نکردن. ضرر یعنی باخت از سود، خسارت یعنی باخت از اصل سرمایه. شما اگر بری اون دریافتی اون رو حساب بکنی، فکر میکنه میخواد کمک خانواده باشه، ولی ضربه میزنه به خانوادهش، به خودش، به فکر خودش. گاهی حاضر اون درآمدی که داره تمامشو بده، نصف سلامتی که داشته به دست بیاره.
بله.
نمیشه. لذا این اولویت بندی اینجاست که کجا و چه مسیری رو طی بکنه، هم برای خودش، هم برای خانمش، هم برای بچه‌هاش، هم برای دوروریاش، اون ترقیه ورق بخوره. اولویت خیلی مهمه. اولویت بندی بکنی، اهم فعل اهم بکنی، شما تو زندگی خودمون شامل بکنید. ببخشید
اومدم. آرزو می‌کنم. بسیار عالی بود.
خیلی لطف کردین.
اصلا سوال ما همینه که اولویت زندگی عزیزان در ابتدای سال چیه؟
چیه؟
آره. الان همه میگن پول می‌خوان.
همسرشونه،
همه میگن
درآمدشونه.
دیروز خدا عمرش بده. من دیدم مسجد امیر شیخ حسین انصاری ها میگفت که الان یه عده میگن لا اله الا الدلار.
الله اکبر.
خیلی درده.
متاسفانه.
خیلی درده. فرمود یک زمانی میاد، یعطی علی الناس، پیغمبر فرمود یه زمانی برای مردم میاد که دینهم دراهمهم و دنانیرهم، که دین مردم پولشون میشه، درهم و دینارشون میشه. این خیلی خطرناک. اون موقع چنین اتفاقی رخ بده، طرف انصاف نداره، بعد برات بگم دل رحمی نداره، قساوت قلب داره و هزار و یک اتفاق ورق میخوره. یکی از این آقایون هنرپیشه‌هایی که رفته از کشور بیرون، دیدید یه جمله‌ای داره معروفه دیگه، گفت که من 85 میلیون ایرانی فدای بچه‌ی من. بچه‌ی تو فدای 85 میلیون ایرانی؟ این همه جوانی که رفت شهید شد برای چی رفت؟ ببین این کلمات طرف به اینجا میرسه که خودشو اولویت میدونه، میگه آقا بقیه قربون من. اصلا این نیست، این نیست. بناست ما در کنار همدیگه یک عددی بشیم. اگر هزار تا صفر هم کنار هم دیگه بذارن ارزشی نداره. اون عدده که میشینه تازه این شخصیت پیدا میکنه، این صفر رو. ما گاهی علی رضا خان من عدد زندگی تو هم، گاهی شما عدد زندگی منی، گاهی آقای بارانی عدد زندگی جفت من و شماست. ما صفر هستیم. با اون عدد که میاد شخصیت پیدا میکنیم. لذا این اولویت بندیه این عدد رو در زندگی ما میسازه.
بسیار عالی. حالا با توجه به بحث بسیار کارشناسی دقیقی که آقای بهاری هم گفتن، شما اولویت زندگیتون برای امسال 1404 چیه؟ 3094 و 2265 2465 2265 2466.
میخواستم بگم اولویت من اول برنامه زیبای شماست. واقعا ممنونم با اینکه تو عید تعطیلات عید هستین، شما تشریف بودیم و ما رو خوشحال کنید. ممنونم. بعدش هم اولویتم سلامتیه.
خیلی سپاسگزارم از شما شنونده خوب و فهیم و قدیمی شبکه رادیویی تهران. خیلی خوشحال شدم صدای گرم شما رو در امسال 1404 شنیدم. امیدوارم که خداوند بهترین ها رو نصیبتون کنه.
بی‌تعارف کیف میکنیم آقا.
آره به خدا،
زنگ میزنن اصلا صداشون
برمیگردی به سالهای قبل. آره. و به برنامه‌های دلی و عشقی که در رادیو تهران بوده و الحمدلله هست.
خیلی لذت
این همراهی که یهویی دوباره اتفاق میفته.
آره واقعا شنیدن صدای شما واقعا واسه ما انرژی بخش.
آقا محسن هم گفتن که اولویت من پیدا کردن یک کار خوب با حقوق خوبه.
به ایشالله. آره. ایشالله به حق همین روزو الهی. شبهای عزیز یه کار درجه یک آقا محسن، حقوق مناسب کیف بکنه.
آره این حقوق با کار مناسبه خیلی مهمه. یعنی وقتی شما کل روز زحمت میکشی پایان روز میبینی چه اتفاقی نیفتاد.
بله بله، برکت داشته باشی.
دو ساعت کار میکنی و اتفاقی
هر چی حلال کار کنن دو برکت خود
هر چی خدا واجبه. انگار هر چی خود، یعنی هم من هر چی تلاش کنم قرار باشه 2000 تومان به من بدن بیشتر نمیدن.
خب مسئله اینه که اون برکت مون 2000 تومانی می‌سازه. این یکی. دوم نیت آدم بر این باشه که حالا تو این کارها کار حلال باشه، هر چی می‌خواد باشه باشه.
باش. الهی.
این خیلی مهمه. این تلاش خیلی مهمه که انسان بتونه اهل تلاش بشه.
الحمدلله. همراه ما باشید. 3094 برای شماست. همونطوری که آگاهی سال گذشته در حوزه فناوری و دانش بنیان‌ها متخصصان و مهندسین کشور ما کارهای بسیار بزرگی رو به نمایش گذاشتن و به اتفاقهای خیلی قشنگی رسیدن. در همین رابطه بیشتر بشنویم از محمد قاسم کیایی.
به نام خدا. سلام، من محمد قاسم کیایی هستم، خبرنگار فناوری خبرگزاری صدا و سیما. سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. انشالله که سال 1404 بهترین سال براتون باشه و همراه با سلامتی، سربلندی، برکت و آرامش. قراره که تو سال جدید هم در خدمتتون باشم با معرفی دستاوردهای دانش بنیان و فناوری متخصصان کشورمون تو حوزه‌های مختلف. تو این برنامه، تو برنامه پله نوروز خان که ویژه برنامه نوروز 1404 رادیو تهران هست، قراره که مروری داشته باشیم به دستاوردهای متخصصان کشورمون تو سال 1403 که اونها رو تونستن به دست بیارن و برای کشورمون سربلندی ایجاد بکنن. وعده داده بودیم که توی یک برنامه در خصوص دستاوردهایی که تو حوزه هوش مصنوعی به دست اومده صحبت بکنیم. این برنامه همون برنامه است. اگه بخوایم در خصوص هوش مصنوعی صحبت بکنیم و دستاورد متخصصان کشورمون شرکت های دانش بنیان، به نظر من بهتر که از آخر سال 1403 شروع بکنیم و بعد به دستاوردهای دیگه بپردازیم، چرا که بزرگترین دستاورد تو حوزه هوش مصنوعی تو اسفند ماه 25 اسفند 1403 بود که رونمایی شد توسط معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری آقای افشین، طبق وعده‌ای که تو نمایشگاه پیشگامان پیشرفت به رهبر معظم انقلاب داده بودن در خصوص رونمایی از سکوی ملی هوش مصنوعی کشورمون تو این تاریخ از این سکو رونمایی کردن. حالا این سکو چی هست؟ این سکو اولین سکو ملی کشورمون هستش که حوزه هوش مصنوعی طراحی شده و گام نخست اون رونمایی شد. قراره که داده‌ها اون ذخیره بشن و فرآیندهای هوش مصنوعیتون انجام بشه. بیش از 100 متخصص و استاد دانشگاه کشورمون تو طراحی و بالا آوردن این سکو با هم همکاری داشتن. اگر بخوام یک مثال ساده بزنیم تا درک بکنید بیشتر در خصوص کاربرد این سکو با داده‌های مختلفی که به این سکو داده میشه، این سکو قراره که نقش یک مرکز داده و فرایند و پردازش اطلاعات مختلف رو بازی بکنه. فرض کنید که شما به یک متخصص مراجعه میکنید، یک بیماری خاصی دارید، بعد از انجام آزمایش ها مراجعه میکنید به پزشک. پزشک دسترسی داره به این سکو با دادن داده هایی چون آزمایش های شما، سن شما، علائم مختلفی که شما دارید، یا اینکه جواب های مثلا MRI یا پاتولوژی شما، راحت میتونه دسترسی کنه به هزاران داده مثل شما که تو اون سکو وجود داره و تشخیص دقیق تر رو بده. اینکه چند تا پزشک روی اون نظر دادن، اون کامنت ها رو بره مطالعه بکنه و بتونه به شما بگه که از چه داروهایی استفاده بکنید یا چه روش درمانی رو پیش بگیرید تا بتونید موفق تر در درمان بیماریتون بشین. در حقیقت شما به جای یک پزشک الان بیش از هزاران پزشک دارید که دارن روی بیماری شما کار میکنن. یا میتونیم این رو تو حوزه دیگه بس بدیم، مثلا برای حل ناترازی انرژی ما با این سکو میتونیم پیش بینی بکنیم که در چه بازه از سال ممکنه که به ناترازی انرژی بخوریم، چه راهکارهایی برای حل اون داریم، بر اساس زیرساخت کشورمون چه راهکارهایی رو میتونیم پیش بینی بکنیم و از چه ظرفیتهایی میتونیم استفاده بکنیم. این سکو به هر حال جزء یکی از طرحهای کلان کشوره که گام اول اون رونمایی شده و قراره که تو ماه‌های آینده سال 1404 مراحل بعدی اون هم رونمایی بشه. اما بپرسیم به بقیه دستاوردهایی که تو حوزه هوش مصنوعی داشتیم. متخصصان کشور ما تو حوزه مختلف مثل پزشکی تونستن موفق باشن تو هوش مصنوعی، مثل سامانه‌ای که بررسی میکنه جواب پاتولوژی و عکس‌های ریه رو و تا 100% بیشتر تشخیص میده احتمال وقوع سرطان رو تو افرادی که این داده ها رو به اونها داده میشه و میتونه خیلی سریع عمل بکنه. یا اینکه تو حوزه انرژی هوش مصنوعی تونسته کمک بکنه به مدیریت هوشمند انرژی خانه ها با استفاده از سامانه‌ای که طراحی شده. شما میتونید با استفاده این سامانه بررسی بکنید که در چه بازه‌ای، چه پیکی و در چه قسمتی از ما بیشترین مصرف انرژی رو داشتین، کجا بوده و راهکار برای اون پیدا بکنید تا بریم به سمت اینکه صرفه‌جویی بیشتری داشته باشین. تو مدیریت گلخانه ها، تو پتروشیمی، صنعت نفت، هوش مصنوعی تونست ابزارهای مختلف خودش رو معرفی بکنه و متخصصان کشورمون اون ابزارها رو ساختن، رو ارائه دادن و تونستن دستاوردهای متعددی داشته باشن. مثلا تو حوزه‌های بالادستی مثل صنایع نفت، پتروشیمی، تو حوزه انجام فرآیندها و پردازش داده‌ها متخصصان کشورمون موفق شدن که ابزارهای مختلفی طراحی بکنن تو در جهت مدیریت و البته انجام تصمیم درست و این رو در اختیار صنایع قرار بدن. اما یکی از دستگاه‌هایی که خیلی چشمگیر بود و از هوش مصنوعی تون استفاده شده بود و متخصصان یک شرکت دانشمند اون رو طراحی کردند، دستگاه سورتر خشکبار بود یا همون جدا کننده خشکبار بود که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شد. این دستگاه میاد مثلا تو حوزه پسته، پسته‌ای که از باغات آورده میشه، تو یک دستگاه ریخته میشه تا بزرگ کوچیک بودن یا بسته بودن و باز بودن پسته رو بیاد ارزیابی بکنه و اینها رو از هم جدا بکنه. البته میتونه که توی بررسی آفت آفلاتوکسین هم تو پسته ها بسیار کاربردی باشه و این کار رو برای باغدارها بسیار راحت کرد و برای اونایی که میخوان صادرات انجام بدن این دستگاه ساخته شده و در اختیار باغدارها قرار داده شده. تو حوزه های خوشبار دیگه هم داره توسعه پیدا میکنه و در اختیار کشاورزان قرار میگیره. تو حوزه صنعت خودروسازی هم متخصصان کشور موفق شدن پایه‌های دستگاه‌های هوش مصنوعی رو برای خودروها طراحی بکنن که میتونه جلوگیری بکنه از واردات نمونه‌های خارجی اون که بسیار تاثیرگذار بوده و تونسته نقش عمده‌ای تو زمینه صرفه‌جویی مصرف ارز ایفا بکنه. به هر حال تو حوزه‌هایی که عرض کردم خدمتتون هوش مصنوعی داره الان وارد میشه، ما نیروی انسانی مناسبی داریم، تربیت کردیم، نیروی انسانی داره کار میکنه، نیاز به زیرساخت داریم. امیدواریم با این سکوی هوش مصنوعی که راه اندازی شده این زیرساخت در اختیار متخصصان کشورمون قرار بگیره. در روزهای آینده در خصوص دستاوردهای دیگه با شما صحبت خواهیم کرد. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
همونطوری که مطلع هستید، هر سال مقام معظم رهبری در ابتدای سال نامی رو برای سال در نظر میگیرن و امسال رو هم مزین کردن به سرمایه گذاری برای تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی چرخه تولید را
پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود روایم، با صدای بودن تو از سکوت خود روایم. من به شوق آسمانت هر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. بی خزان باد و بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
وقت آن است که مردم ره صحرا گیرند، خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین شد. جای جای ایران عزیزمون در این فصل بهار دیدنی است. هر جا که هستید دلتون خوش باشه و حالتون نیکو. سپاس از اینکه در کنار ما هستید. اینجا هم پله نوروزخان شبکه رادیویی تهران و ساعت همینک 11:22 است. همچنان در خدمت حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بهاری هستیم. خیلی ممنون که ما رو دیدید حاج آقا. دست شما درد نکنه. سپاسگزارم از همراهیتون. حاج آقا، در بخش قبل صحبت فرمودید راجع به این که حالا ما دعا کردیم و چه دستاوردی برای ما خواهد داشت و اینکه چرا دعاهای ما گاهی به اجابت نمیرسه. 8 مورد رو گفتید که برش مردن.
عرض کردیم از امیرالمومنین سلام الله علیه، 3 عرض کردیم که فرمود خدا رو بشناسید اما حقش رو ادا نمی‌کنید.
بی‌معرفت بودن.
پیغمبر رو بهش ایمان آوردید اما این ایمان آوردنتون به پیغمبر هیچ ثمره‌ای در رفتارهاتون نشون نمیده.
بی‌ثمر بودن.
و بعد فرمود که
عمل نکردن به قرآن.
قرآن رو دارید، می‌خونید اما عامل به قرآن نیستید. 4 مورد فرمود که انکم قلتم انکم تخافون من النار. خیلی عبارت قشنگیه. بله. به این دلیلم حالا عبارت عربیشو گفتم. میگه که شما مدام میگید ما از آتش جهنم میترسیم، اما و انتم فی کل وقت تقدمون الیها، در حالی که به سمت آتش تو زندگیتون میدوید،
الله،
داد میزنید الغوث الغوث خلصا من النار. خب 100 جوشن کبیر بنداشو خوندید، هی گفتید آقا الغوث الغوث خلصنا من النار، اما عملی نبود. شب گفتید خلصنا من النار، صبح اومدید رفتید تو بازار ربا خوردید. شب گفتید خلصنا من النار، از جلسه اومدید بیرون دروغ گفتید، غیبت کردید، تهمت زدید، آبرو بردید، مال حرام بردید تو زندگیتون. واقعا ما تا میگیم مال حرام، همه فکرشون میره سراغ این 3000 میلیارد، 5000 میلیارد، 10000 میلیارد. نه، بیایید پایین برادر عزیز، ارث پدری رو داری تقسیم میکنی، سر خواهرت کلا میذاری 100000 تومان، نه زیاد، شهرون
بگو 1000 تومن.
ببین حالا میخوام بحث این که بخوام تقلیلش بدم بیام پایین، میفرماد قرآن میگه خردل، میگه ذره، مگه در سوره مالک زلزال میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ذره ترجمهش بکنم، اینو بذارید اینو بگم، ترجمه ذره اینه. قدیما ما مادرامون اینطوری بودن، مادرای الان یه خورده تنبل شدن دیگه، همه رو کسای دیگه انجام میدن، مثلا ظرفا رو اون بانو ماشین ظرفشویی میشوره، خونه رو بانو جارو برقی جارو میزنه. قبلا یارو جارویی داشت، جارو دستش بود، جارو که میزد از این پرده گلگلی،
آره، همه جارو جارو میزدن،
میدیدی یه دونه روزنه نور افتاده رو فرش، لحظه جارو کردن یه چیزایی، آره، تو این نور میچرخید که شما توی سایه نمیدیدید.
آره. آره.
اینا در بذارید باز برگردیم به دیروز هواشناسی، در علم هواشناسی به این میگن ذرات معلق، رو مثلا میگن آقا اینا میکرون.
که کمتر از
دیگه آره که کمتر از 2.5 میکرون میگن آقا اینا دیگه انقدر وزنشون سبکه گاهی دو بار دور کره زمین میچرخن در فضا میمونن نمیشینن رو زمین. خب این دونه دونهشو خدا میگه ذره که با چشم معلوم نیست توی نور باید معلوم بشه الله. میگه ولو اگر به اندازه اون ذره ما که دیگه علمی نمیتونیم بگیم آقا مولکول چیه بشکافیم فلان بکنیم، این ساده ترین نوع بیانشه. میگه به اندازه اون اگه خیر داشته باشی خوش به حالت، به اندازه اونم شر داشته باشی وای به حالت. بعضی از شر وحشتناکه، بعضی از شر مثل فضله موش میمونه تو داخل دیگه برنج 200 کیلویی میفته همه چی رو از بین میبره، همه رو باید بریزی بیرون. جریانی که بیان میکنه میگه آقا تو چرا داری غیبت میکنی، زندگی خودت داری به خطر میندازی، چرا داری تهمت میزنی، چرا داری آبرو میبری، چرا ریاکاری میکنی، چرا مال حرام رو داری میاری، رفتی زحمت کشیدی از صبح تا غروب کار کردی، حالا مثلا یه 2000 تومن میخوای کرایه اضافه بگیری، همون 2000 تومن ها بقیه رو همه رو گرفتار میکنه آلوده میکنه. پیغمبر فرمود سعی کنید توی برخوردتون با مردم ایثار داشته باشید، از خود گذشتگی داشته باشید، خدا برکت میده. این از این. بعد میفرماد پنجم اینه، بهشت رو دوست دارید اما هیچ کاری برای رسیدن به بهشت انجام نمیدید، برخلافش قدم برمیدارید. بعد فرمود نعمتهای خدا زیاده، اصلا لایحساس نعمتهای خدا تو زندگیتون پره اما شکر نعمت به جا نمیارید، نق میزنید، قر میزنید، این هم شد زندگی. خب ببینید داری زندگی میکنی، داری لذت میبری، همه چی هست اما توقع خودت طوری بردی بالا، حالا هی داری
نق میزنی،
نق میزنی. شکر کن. امیرالمومنین خباب ابن عرت رو خاک کرد که حالا فرصت نمیکنم توضیح بدم خباب ابن عرت کیه، فقط اینقدر بگم هفتمین مسلمان بود. دو آیه تو قرآن در شأنش هست. این آدم تا جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین سلام الله علیه بود، تو جنگ صفین هم نبود، مریض بود، از دنیا رفت. حضرت اومد دفنش کرد، به بچه‌هاش گفت اینو تو خونتون خاک نکنید، بیاد بیرون خاک کنید که مردم مرده هاشون دور این خاک کنن، به حرمت این خدا مرده های دیگر رو ببخشه. دفن که تموم شد حضرت بالا سرش وایساد، گفت خدا رحمت کنه خباب رو. ببینید امام معصوم بی خودی به کسی نمیگه خدا رحمت کنه، همه تعجب کردن که آقا داره اینطوری براش طلب رحمت میکنه. گفت به پنج دلیل: یک، لقد اسلم راغبا، به اسلامش رغبت داشت. دو، هاجر طائعا، هجرت بی منت برای پیغمبر انجام داد. بعد فرمود و قنع بالکفاف، اون چیزی که خدا براش روزی کرده بود قانع بود. و رضی عن الله، از خدا راضی بود و این رضایت از خدا خیلی مهمه. بعد فرمود اینجاش قشنگه، بعد میفرماد که و آشم و جاهدن، تا اون روزی زنده بود برای زندگیش میدوید، تلاش میکرد، مفخور نبود. ما یه سری از آدمامون یاد گرفتن تو قالب دلالی مفتخوری میکنن، کلا سر مردم میزنه.
آره دیگه، با این تلفن کلی
بیچاره کشاورز، پدر صاحب بچه‌اش در میاد، بیچاره فلان تولید کننده صنعتگر بیچاره میشه، آقا یه کالایی رو به تولید میرسونه. شما حساب کنید، من دیدم بعضی از این افراد مثلا تو صنعت طیور، تو صنعت کشاورزی، تو صنعت‌های مختلف تولید کرده، آقا این عینک رو ساخته مثلا براش تموم شده، این عینک تموم شده 500,000 تومان، بعد 500,000 تومان ازش میان میخرن 600,000 تومان، 550,000 تومان. همین رو برمیداره دلال میاره میده به فروشنده عمده، چند اینه میده 1,000,000 تومان. اون پدر صاحب بچهش در اومده، اما 450 تومان این وسط سود میخوره. بعد اون میده به فروشنده جز که تو مغازه ها به مردم بده، اون میده 2,000,000 تومان.
بله.
خب این همون چیزیست که مردم بدونن، مردم دیگه بدونن این بی انصافیه. خدا تمام موانعی رو که هست جلو پاشون میچینه، نه دعای اجابت میشه، نه بلایی رفع میشه، تازه نعمت ها هم از بین میره، بارون نمیاد، نمیدونم سختی ها میاد، مشقت ها میاد، درد ها تو زندگی میاد، اینا هست. فرمود اینا رو کمش کنید، خدا رحمت رو اصلا جلو رحمت رو شما بستید. آب